بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حضرت حق در قرآن مجید خود رو تصویر کننده معرفی میکنه، به عبارت فارسی نقاش. به خاطر اینکه حضرت او جامع همه صفات کمال و هیچ عیبی و نقصی در پیشگاه مقدس او وجود نداره، هر نقشی که میزنه نقش زیباست و نقش کامله. به همین خاطر در قرآن کریم خلقت و آفرینش همه آفریده ها رو زیبا می دانه. الذی احسن کل شیء خلقه. اگر در نقاش عیب باشه، اگر در نقاش نقص باشه، اگر در نقاش کمبود تدبیر باشه، نقش او نقش کاملی نخواهد شد. لذا علاقمندان به نقاشی رو راهنمایی میکنن به محضر استادی که در حد خودش نسبت به این هنر بی عیب و بی نقصه. حضرت حق دارای دو نوع نقاشیه، بنابراین باید دارای دو صفحه باشه که هر کدام از این دو نوع نقاشی رو در صفحه معین خودش نقاشی کنه. یک صفحه نقاشی حضرت حق پرده تکوینه، پرده هستیه، پرده عالم طبیعته. وجود مبارک او بر این پرده تکوین، بر این پرده طبیعت میلیاردها نقش زده، همه نقش زیبا، گاهی از یک گوشه این نقاشی در قرآن مجید تعبیر به زینت میکنه. انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، شعر از حکیم و عارف معروف جهان شیخ اجل سعدی شیرازی. در و دیوار وجود یعنی عالم طبیعت، یعنی عالم تکوین، پرده هستی. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اون انسانی که اهل اندیشه در نقش‌های این نقاش نیست، خودش یه نقش مرده‌ای بر این دیواره. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. اون وقت اونهایی که با دید خود پروردگار عالم و نگاه میکنن، ابداً در هیچ گوشه از گوشه های جهان و روی این پرده یه نقش نازیبا نمیبینن. باز شیخ اجل سعدی می‌فرماید: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این همون معنای آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه. کور که نمیتونه این نقشه‌های زیبا رو ببینه، بیمار چشم هم نمیتونه ببینه، جاهل هم وقتی که عالم رو نگاه میکنه خیلی جاهای هستی به نظرش کج میاد، نازیبا میاد، هزار چون و چرا براش در باطنش پیدا میشه. چرا اینو خلق کردن؟ چرا منو خلق کردن؟ اصلا عالم برای چی هست؟ اما اونایی که نگاه خود پروردگار رو به هستی وام میگیرن و با نگاه او پرده تکوین رو نگاه میکنن، اینطور قضاوت میکنن و نظر میدن، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم. چون آدم عاشق نازیبایی نمیشه، انسان نازیبایی رو که ببینه، زشتی رو که ببینه، نفرت پیدا میکنه. یا حاشیه در این زمینه لازمه زده بشه و اون اینه که پس بحث تبرا جاش کجاست؟ این که میگه متنفر از دشمنان دین، دشمنان خدا و دشمنان ملت اسلام باشید، در کجای جهان جایگاه این بحثه؟ جوابش اینه که جایگاه نفرت از دشمنان حق جایگاه درستیه، ولی به ما نگفتن از قیافه دشمنان متنفر باشیم. قیافه دشمنان که جزء احسن کل شیئن کل شیئنه، به ما گفتن از روش و منش و اخلاق دشمنان متنفر باشه، و الا وجود خود دشمنان در پرده تکوین وجود زیباییه، وجود خوشگلیه، وجود نیکیه. ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا به نقش ظاهر شما کار نداره. در این زمینه نفرت مال اون حیولای خطرناک باطن دشمنان، جایگاهش جایگاه درست. یه دوست عارف مسلکی دارم، در حد خودش اهل حال، در یکی از شهرهای ایران زندگی میکنه. ایشون میفرمودن یه وقتی در یه جلسه شاد و با نشاط که نهار دعوت داشتیم، یه دو سه نفر از مهمونا که من اولین بار بود میدیدمشون، از من خوششون اومد. خیلی آدم نرمی، آدم خوش اخلاقیه، آدم بگو بخندیه. گفت فکر نمی کردن که راه من، مسلک من، اعتقاد من، روش من چیه. فقط خوششون اومده بود از برخورد من. وقتی مهمونی تموم شد، گفت منو دعوت کردن یه نهار برم منزلشون. یه چهارشنبه‌ای بود، سه‌شنبه‌ای بود، رفتم. گفت بعد از اینکه سفره نهار رو جمع کردن، به من گفتن که علاقه دارین یه فیلم بذاریم تماشا بکنید. گفتم اختیار با شماست. منم خبر نداشتم چه فیلمی میخوان بذارن. یه فیلم خارجی بسیار بسیار زشت، پر از فساد و پر از گناه رو میخواستن بذارن. منم خبر نداشتم. فیلم رو روشن کردم. خب همین اول فیلم مرد و زن با انواع گناهان و مفاسد، گفت من شاید 2 دقیقه یا 3 دقیقه این فیلم رو نگاه کردم و اومدم گوشه سالن، عین مادر بچه مرده شروع کردم گریه کردم. خاموش کردن فیلمو، اومدن دورمو گرفتن، آبجوش بیار، شربت بیار، چایی بیار، قنداق بیار، چتون شد؟ گفتم چیزیم نشد. گفتن فیلم خیلی بد بود؟ گفتم نه، مردان و زنانی رو که در این فیلم دیدم، دیدم اینا رو، مولای من، آقای من، رب من، مالک من، احسن کل شیء آفریده. چه زنان زیبا چهره‌ای، چه مردان خوشگلی. این که نشستم مثل مادر داغ دیده دارم گریه میکنم، اینه که اینا چرا باطن خودشون رو هم مطابق با این نقش زیبای ظاهر دست خدا ندادن نقاشی بشه. دلم برای افرادی که در فضای احسن کل شیء قرار دارن سوخت، که چرا این خواهران من، برادران من رفتن به طرف جهنم، و بعدم دلم برای شما سوخت که با بودن کسانی که باطنشونم احسن کل شیء، اینا رو چرا شما انتخاب کردید؟ بعد بهشون گفتم من یه تعداری رو دارم که اونا رو بعد انتخاب میکردین، الان نمیگم کیان، اما اگه اجازه بدین تلفن بکنم، منم یه فیلم ویدئویی بیارم بذارم شما هم اونا رو ببینین. اگه نمیخواین همش هم ببینین، اندازه من 3 دقیقه ببین. گفت یه فیلمی اتفاقا من داشتم مال روز اربعین، و در اون جلسه هم خود شما منبر رفته بودی. گفت از اول فیلم تا آخر فیلمم آتیش بود، یعنی هر کی این فیلم رو نگاه میکرد نمیتونست دیگه دست از حضرت ابی عبدالله الحسین و پیغمبر و امیرالمؤمنین برداره. حالا من خودم هم نمیدونم این سخنرانی مال کدوم شهر بوده، کجا بوده. گفتن بیار ببین، اووردم و گذاشتم و تا آخرش رو نگاه کردن، زن و مردشون از گریه داشتن خودشون رو هلاک میکردن. بعد گفتم شما پیغمبر و علی و فاطمه و امام مجتبی و ابی عبدالله و قرآن رو که خدا دیگه هنر نقاشیشو در نقاشی کردن اینا هر چی بوده به کار گرفته، رها کردید نقاشی روی استخون و پوست رو گرفتی؟ که این دختره خیلی خوشگله، این پسره خیلی قشنگه، با هم هم که قاطی میشن ما لذت میبریم، شما یه ذره زیبایی پوست و جمجمه رو دارین با هنر کامل نقاشی حق در علی ساختن معامله میکنی؟ خداحافظ شما. بلند شد جلومو گرفتن، گفتن بیشین. ما از این فیلمی که برات گذاشتیم 50 تا دونه بیشتر داریم. شما این فیلم اربعین رو بذار برای ما، این 50 تا رو هم الان ما میاریم جلوت آتیش میزنیم. ما رو ادب کردی، زیبایی رو تازه ما امروز فهمیدیم، خوشگلی رو ما تازه امروز فهمیدیم. اینا رو اگر خداوند پرده زیبای ظاهرشون رو کنار بزنه، باطنشون رو نشون بده، شما تا روز قیامت فراری خواهید شد از دیدن باطن زشت این زیبایان ظاهر، ظاهرش، چون گور کافر پرهلل اندرون قهر خدا عز و جل اندرون. ما اعتقادمونه که امامان ما در علم کامل بودن و الا به امامت انتخاب نمی شدن یقیناً، و ما قائلیم به این که خداوند متعال به امامان ما توانهای معنوی رو داده که به دیگران عنایت نفرموده. این دو کلمه رو شنیدید. دو تا روایت براتون بگم، به خصوص برای جوانا. یه جوان شیعه اومد خدمت موسی بن جعفر، گفت یا ابن رسول الله، خانواده من فرهنگشون خلاف فرهنگ شما بود، اونا یه مکتب دیگه ای داشتن، شما رو امام نمی دونستن، دیگران رو امام می دونستن. از بعد مرگ پیغمبر قائل به امامت امیر المؤمنین نبودن خانوادم، دیگران رو امام می دونستن. حالا اونا هم اون راه رو انتخاب کردن، منم راه شما رو انتخاب کردم. پدرم مرده، پدرم بود، دلم براش میسوزه. یه نفر اومده میگه من آقا پسر مثلا 1000 دینار از بابات طلب داشتم، وضع خوبی هم ندارم، طلب ما رو بدین. من اومدم تو نوشته های بابام، تو دفترهای بابام دیدم بابام نوشته کی طلب کارم، به کی بده کارم، اسم این آقا نیست. منم ناراحت، چی کار کن؟ دلم میخواد حالا بابام اگر اهل عذابت، دیگه عذاب خوردن مال مردم گردنش نباشه، اگه بشه تخفیف ایجاد بکنه. موسی بن جعفر فرمودن مانعی نداره. شما امشب نیمه شب برو قبرستان بقی، این جملات رو بخون، باباتو نشونت میدن، ازش بپرس فلانی از تو طلب داره یا نداره. اگه نداره طلبکار دروغ میگه، اگه گفت داره طلبکار راست میگه. از اصل مال بابا، چون دین قبل از تقسیم ارث باید جدا بشه. دین چیه؟ بدهی هایی که میت به مردم داره. یک، اگر زکات بدهکاره، کشاورز بوده 100 هکتار زمین داشته، 30 سال گندم و جو و کشمش زمین و خورده حق خدا رو نداده، قبل از تقسیم ارث باید زکاتشو بدن، حج واجب گردنشه، قبل از تقسیم ارث باید پول حجو بذارن کنار، خمس بده کار 60 سال پول در آورده، حالا حساب میکنن 200 میلیون خمس بده کار تقسیم ارث حرامه و بردن این ارث هم حرامه، خمسش هم باید بدن. دین که تموم شد ورثه حق به دو سوم مال دارن، چون راه دیگه هم نیست که بفهمی بابات مدیونه یا نه، چون هیچ سندی باقی نمون، جوان رفت. جملاتی که موسی بن جعفر یادش داده بود خوند، یه مرتبه در اون تاریکی قبرستان بقی هیولایی رو دید سیاه که به هیچ حیوانی نمیماند، یه شکل خاص. اومد وحشت بکنه، گفت بابا وحشت نکن، من پدرتم، به امر موسی بن جعفر منو با تو روبرو کردم، من که همه چیمو باختم چون راهم غلط بود، منحرف بودم، اما این طلبکارم راست میگه، پولشو بده. صبح اومد خدمت موسی بن جعفر، گفت بابای من که این شکلی نبود، خیلی بیریخ بودی ابن رسول الله، به هیچ حیوانی نمیمون. قرآن مگه نخوندی جوان عزیز؟ یوم تبلا سرائر، قیامت ما باطن و وارد ظاهر میکنیم، هر کسی به شکل باطنش محشور میشه. این یک روایت. از این روایت قوی تر، محکم تر، مستند تر روایتیه که وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در دو کتاب با عظمتشون، یکی وافی و یکی هم شافی، نقل میکنه. ابراهیم قهرمان توحید، پدر همه انبیاء بعد از خودش، جد پیغمبر و ائمه طاهرین، انسانی که قرآن چقدر به او بها داد. یه روزی نشسته بود، دید ملک الموت اومد، بهش گفت کار ما تمومه؟ گفت نه، چون ملک الموت که بیاد کار دیگه تمومه، سندا باطل، امضا باطل، حسابای بانکی باطل، من انسان میمونه و 4-5 متر پارچه سفید کفنی، همین، بقیه همه باطل، صندلی باطل، مجلسش باطل، وکالتش باطل، وزارتش باطل، ریاستش باطل، ملک الموت سر و کلش پیدا بشه همه چی باطل. تقطعت بهم الاسباب، تمام پیوندهای او قطع میشه. گونه کار تموم نیست، هنو مهلت داری تو دنیا بمونی. قبر چی اومدی؟ زیارت دیدن. گو یه سوال ازت بکنم ملک الموت. گو بپرس. گو با همین قیافه اصلیت بالا سر محتضر میای جانشونو میگیری؟ گو نه، بالا سر خوبان عالم به یه شکل میرم، بالا سر بدان حرفه‌ای هم به شکل دیگه. امام صادق میفرماید بهش گفت شکلی که میری بالا سر خوبانو میشه به من نشون بدی؟ گفت بله. بعد سرتو برگردون من به اون شکل درام. به اون شکل در اومد. گو ابراهیم ببین، وقتی نگاه کرد ملک الموتو، توضیح میدم من، گو ملک الموت چه نیازی داره خدا ماها رو بهشت ببره، خوبان عالم رو بهشت ببره؟ بعد ورود به عالم آخرت همین قیافه تو رو نشون بده به عنوان پاداش کل عمر ما بسمون. حالا اون قیافت هم نشون بده. گفت دیگه ابراهیم اینجا رو توقف کن که تو با این همه عظمت روحی طاقت یه لحظه دیدن اون قیافه رو ندید. اصرار کن. گفت باش، سر تو برگردون من به اون شکل درام. بعد گو نگاه کن. ابراهیم فقط اومد نگاه کنه، غش کرد، افتاد روی زمین. حالا دیگه ملک الموت زحمت کشید و به هوشش آورد، دیگه به قیافه اصلیش برگشته بود. گفت ابراهیم هیچ جانی و ستمکار و فرعون و نمرود و جنایتکاری رو خدا لازم می ببره جهنم، همین تو رو نشونش بده به پاداش کل گناهانش بسشه. این قیافه رو ابراهیم دید. ملک الموت این دوتا قیافه رو از کجا بود؟ از کجا؟ یه شعر بخونم براتون معلوم بشه از کجا بود. یک شبی مجنون به خلوتگاه ناز با خدای خیشتن می کرد راز، کی خدا نامم تو مجنون کردی، بهر یک لیلی دلم خون کردی. ای خدا من کم نیم از بت پرست، روی امیدم به درگاه تو هست. ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره ای. ای خدا آخر طبیب من کجاست؟ مردم از حسرت، نصیب من کجاست؟ پس خطاب آمد که شوریده ها، هر چه میخواهی در این درگه بنال، کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است. ابراهیم اون قیافه زیبا را کجا میاره؟ ملک الموت اون قیافه را از کجا میاره؟ ملک الموت آینه خداست. بالا سر مؤمن که میره عکس باطن مؤمن میفته رو قیافه ملک الموت. مؤمن خودشو میبینه در ملک الموت و کافر خودشو میبینه در ملک الموت، ولی ملک الموت نه اون شکلی نه این شکلی. ملک الموت یه چهره واقعی داره یه دونه، اما این دو قیافه مال دونو مردمه. خب بر پرده تکوین تمام نقش ها زیباست، تمام نقش های ظاهر، اونایی که با دید خود نگاه خدا نگاه میکنن خب همه رو زیبا میبینن. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. با این دید که آدم نگاه میکنه شاد زندگی میکنه، یه قصه دار نمیشه، منظره ها رنجش نمیده، منظره ها اعصابشو خورد نمیکنه. وقتی با چشم خدا نگاه بکنه عالم رو میبینه کل عالم یوسف هم، میبینه کل عالم خرم هم، کل عالم زیبان. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بدین در همه را پشت عبادت خم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده شادی بدهم کین هم از اوست. این نقش ظاهر موجودات، به دریا بنگرم دریا تو بینم، دریای آینه است، صورت تو در این آینه افتاده، دریا که خودش چیزی نیست، این نقش مال نقاشه مال خودش نیست. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. اما نقش دوم نقش روی پرده باطن و پرده شخصیت و انسانیت انسان، که نقاش فقط در این مرحله از نقاشی تابلو جلوی خودتون میذاره، میگه من باطن تو رو مطابق این نقاشی میخوام. دیگه خودش نقاشی نمیکنه، صورتتون رو در رحم نقاشی میکنه، هیکلتون رو نقاشی میکنه، چشم و ابروتون رو در پرده تکوین نقاشی میکنه، لب و دهن و بینی زیبا رو نقاشی میکنه. اما نوبت نقش بر پرده تشریع که میرسه، میاد یه تابلوی کامل جامع نقاشی میکنه و میذاره روبروی شما، میگه من باطن شما رو، اخلاق شما رو، حال شما رو، روش شما رو، منش شما رو به این قیافه میخوام. اینو نقاشی کن در خودت. در این زمینه سه تا تابلو بغل هم شد. یک قرآن، قرآن. من حالا درباره قرآن فقط یک کلمه بگم، یک کلمه. تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث. ببینید الذی احسن کل شیء خلقه، در پرده تکوین میگه همه رو زیبا نقاشی کردم، زیبا. ولی به قرآن که میرسه میگه فإنه احسن الحدیث، این نقاشی زیباترین نقاشی من. اما چشم میخواد ببینه، ببین، نه جلد قرآنو، نه کاغذ قرآنو، نه خطای سیاه چاپی رو. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه خدا قابل دیدن ما بندگان نیست، نمیتونیم ببینیمش، دیده نمیشه، هیچ چشمی نمیبینتش، ولی برای اینکه ببیننش تجلی فی کتابه، در قرآن جلوه کرده. فإنه احسن الحدیث. یه تابلو که بیاین اخلاقتون و اقتصادتون و سیاستتون و حکومتتون و روشتون و منشتون و با فهم این تابلو در باطنتون نقاشی کن. این تابلوی هم و اما تابلوی دوم که از روی این تابلو خودتون رو نقاشی کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. پیغمبر من سرمشق زیبا، خوشگل و نیکویست برای شما که اگر زندگیتونو از روی او نقاشی بکنید. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. امید مثبت پیدا میکنید، آخرت آباد پیدا میکنید و ذاکر لله میشه. این هم یه تابلو که امیر المؤمنین وقتی این تابلو رو تعریف میکنه همه رو با افعل و تفضیل تعریف میکنه، میگه بهترین در همه چی، پیغمبر بهترین در همه چی. و اما تابلوی سوم اهل بیتم. خانوما زن رو در اهل بیت میخوان الگو بگیرن. فاطمتو سیدتو نساء العالمین، بهترین زن در تمام زنان عالم فاطمه است، یعنی نقش بهتر، زیباتر. علی رو میخواد تعریف کنه پیغمبر. به به اول میاد امام مجتبا رو تعریف میکنه، بعد میاد حضرت ابی عبدالله الحسین رو تعریف میکنه. خوب دقت بفرمایید، دوتا زیباترین ها هستند. میاد میگه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنت. اولا کل اهل جنت شبابن، سرور جوانان اهل بهشت، کل اهل بهشت جوانه، سرور جوانان اهل بهشت حسن و حسین منم. زیباترین جای آفرینش، خوشگلترین جای عالم از نظر عنصری بهشته. قیامت همه چی زنده است، همه ان الاخرت لهی الحیوان. بهشت به پروردگار گفت نمیخوای منو آرایش کنی خوشگلتر بشم؟ بهش به زیباترین جای عنصری و فیزیکی هست، و نمیخوای منو آرایش کنی؟ گفت چرا؟ چرا؟ گفتن پس کاری بکن. گفت برای من کاری بکن. بهش خطاب رسید کل وجود تو رو به حسن و حسین فاطمه آرایش کردم. علم ازینو که بالحسن و الحسین. اون وقت پیغمبر هی تعریف میکنه حسن کیه، حسین کیه، حسن چه مراتبی داره، حسینم چه مراتبی داره. آخر تعریفش میگه و ابوهما افضل منهما، علی از این دوتا بالاتره. اینم یه تابلو. خودش ما رو نقاشی نمی‌کنه روی پرده شخصیتمون، فقط سه تا تابلو میذاره برابر ما، یادمونم میده، قلم عمل هم به دستمون میده و قلم عقل میگه بشین حالا ببین و خودتو نقاشی کن. خودتو نقاشی کن. یکی از اونایی که با این سه تا تابلو چقدر قشنگ خودشو نقاشی کرده، یه خورما فروش، یه خورما فروش، خورما فروشی که برده بود، برده، غلام، یه خانوم سن بالایی برای کارای خونش رو خرید و رفت آمد، رفته بود این غلامو خریده بود کاراشو انجام بده. یه روز این خانوم با این غلامش داشت میرفت، امیرالمومنین هم از روبرو داشت میومد. رسیدن به این خانوم و این غلام، با خانوم صحبتی نکردن چون جایی که ضرورت نداره حق صحبت با نامحرم به ما ندادن، حتی به امامان، حتی به امامان وقتی ضرورت نداره. حضرت رو کرد به این غلام، اسمت چیه؟ سالم. فرمود نه، اسم اصلیت سالم نی، پدر و مادرت نام تو رو میسم گذاشتن، ایرانی هم بود. تو ایرانی ها عجب نقشایی پیدا شدن، عجب زیبایانی پیدا شدن. سلمان ایرانی، میثم ایرانیه، شیخ طوسی ایرانیه، خواجه نصیر طوسی ایرانیه، هزاران نفر از اینا ایرانیان. ایران عقب نمونی از گذشته نورانی پاک زیبات. امیر کبیر ایرانیه، قائم مقام فراهانی ایرانیه، صاحب ابن عباد ایرانیه، ابن سینا ایرانیه، جلال الدین ایرانیه. ایران از این فرهنگ عظیم زیبا و زیباتر عقب نمونی. ایران مواظب باش الگوت فرهنگ مسیحیت و یهودیت نشه، در بخش قابل توجهیت ایران فرهنگ مسیحیت و یهودیت حاکم شده. با یهودیگری و مسیحیگری دیگه ابن سینا و خواجه نصیر، میثم و سلمان پیدا نمی کنیم. پدر مادرت اسم تو میثم گذاشتن. خانومه وقتی این برخورد عاطفی رو بین امیرالمؤمنین و میثم دید، گفت من این غلام رو نمیخوام، مال تو. امیرالمؤمنین فرمود تو هم در راه خدا آزاد. گفت خب من از غلامی آزاد شدم، از غلامی این زن، حالا میخوام غلام تو بشم علی جان. تحت تربیت امیرالمؤمنین قرار گرفت. چقدر زیبا خودشو نقاشی کرد که هنوز به دنیا نیومده بود. میثم اومده بود مکه ابی عبدالله رو ببینه. اون سالی که امام اومد کربلا، در زد ام سلمه همسر پیغمبر، اومد پشت در، گو امام حسین رو میخوام، گو رفته بیرون شهر، گو اومد سلام منو برسون، من عجله دارم میخوام برم کوفه، دار منتظرمه، دار به عشق علی میخوان منو به دار بکشن، من نمیتونم وایس. گو کی هستی تو؟ گو میثم. گم میثم هنوز به دنیا نیومده بوده، من شبای زیادی رو دیدم پیغمبر با گریه دعا میکرد تو رو. این زیبایی، این زیبایی. حرفم تمام. بچه ها تو کوفه گشتن به امید بهترین طبیب رو آوردن، به امید که بیا طبیب بابا رو ببینه، دارو بده، بابا خوب بشه. دنیا دیگه علی از کجا بیاره؟ تمام هستی یه دونه علی داره، یه دونه. تمام هستی آب حیات من است، خاک سر گرد و جهان خرمیست، ما و غمم روی دور. شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز قد دل جوی دو. گر بکند جادویش هندوی خیشم لقب، گوش منو تابهش حلقه گیسوی دو. گر شب هجران مرام ساختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دو. روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دو. گر متفرق شود خاک من در جهان، باد نیارد ربود گرد من از کوی دو. اینقدر با تو میمونی که حیات من بوی علی بده، مرگ من بوی علی بده، قبر من بوی علی بده. قیامت من بوی علی بده، اون وقت اگر اینجوری شدین به ما خودشون فرمودن لازم قیامت شما دنبال ما بگردین، ما خودمون دنبال شما میگردین، نمیخواد بیان ما رو پیدا کنین، ما شما رو پیدا میکنین. دخترا توی اتاق جدا نشستن ببینم طبیب چه جوابی میده، هم پسرا دور بستر علی نشستن، هم با یه حسرتی دارن قیافه بابا رو نگاه میکنن، ابی عبدالله امام حسن با یه حالی قمر بنی هاشم بابا رو داره نگاه میکنه، یعنی دوباره این بابا به ما بر میگرده یا نه. طبیب طبق تخصص اون زمان که کار درستی هم بوده معاینه کرد علی رو، هیچی نگفت، بلند شد اومد بیرون، فقط امام مجتبی اومد دنبالش، طبیب چه رئیس چی نمیگه، دمه در خانه برگشت به حضرت مجتبی گفت آقازاده بزرگش تویی؟ بله منم، با این معاینه ای که من کردم برو بابات کفن آماده کن، دیگه این بابات شما بر نمیگرده. در و بس تا وارد اتاق شد دخترا ریختن تو اتاق، از همه جلو در زینب کبرا اومد روبرو امام حسن، برادرم طبیب چی گفت؟ نمیدونم وقتی حرف طبیبو به زینب زدن چی کار کرده زینب؟ شما دختر علی برادرت فقط یک کلمه گفت که دکتر گفته برای این مریض کفن آماده کنی، چی کار کردی؟ اما اون وقتی که اومدی کنار بدن قطعه قطعه عبی عبدالله دیدی همون پیران کهنه رو هم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا أهلك أعداءنا وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.